اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام. ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. لوید رستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده برای بررسی کمپین نظامی و ارزیابی کارکرد مشاوران نظامی آمریکایی به افغانستان سفر کرد. جوزف دنفورد گفته است که هدف عمده سفرش سنجش مؤثریت ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان است. یافته های سفر این مقام نظامی آمریکایی برای ارزیابی عمومی مؤثریت استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای افغانستان که قرار است در تابستان امسال انجام شود استفاده خواهد شد. آقای دنفورد به خبرنگاران که امرای وی به افغانستان سفر می کردن گفت هدف واقعی این است که ارزیابی خود را داشته باشم که در ماهای آینده چی چیزی را متوقع باشیم. لوید رستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده همچنان افزود که تمرکز عمده سفرش این است تا تضمین شود که جان نیکلسن، فرمانده قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، منابع مورد نیاز را در اختیار داشته باشد و نیز پی برده شود که پلان جنگی افغانها چیست. حدود یک هفته پیش جیم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده، نیز به کابل سفر کرد و در مورد مؤثریت استراتژی جدید ایالات متحده برای جنوب آسیا با مقام‌های افغان صحبت کرد. به دنبال اعلام تصرف افرین در شمال غرب سوریه توسط نیروهای اردوی ترکیه و متحدان سوریان، ایالات متحده روز دوشنبه نگرانی عمیق خود را از تحولات اخیر در آن منطقه کردنشین ابراز کرد و از همه طرفهای دخیل خواست که امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه بین المللی را فراهم کنند. این در حال است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، تعهد کرد که عملیات نظامی ترکیه را به دیگر ساحات سوریه توسعه خواهد داد. اردوغان گفت سربازان ترکی شهرهای منبج، عین العرب یا کوبانی و دیگر شهرک‌های مرزی بین سوریه و ترکیه را که تحت کنترل واحدهای مدافع خلق کردهاست هدف قرار خواهد داد. این اظهارات رئیس جمهور ترکیه خطر مواجه شدن سربازان ترکی و آمریکایی را بیشتر می‌سازد، زیرا حدود 2000 سرباز آمریکایی در آن ساحات مستقر می‌باشند. عربستان سعودی معامله هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان را یک توافق ناقص عنوان کرد. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، در حالی که رفتار ایران در منطقه را به ثبات کننده خواند، گفت که خواهان مشیهای سخت گیرانه‌تر در قبال ایران می باشند. جبیر در حال این سخنان را در واشنگتن بیان داشت که قرار است امروز سه شنبه محمد بن سلمان ولید سعودی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در قصر سفید دیدن کند. قرار است شاهزاده سعودی در سفر خود به آمریکا بر علاوه واشنگتن از شهرهای نیویورک، باستن، لس آنجلس، سان فرانسیسکو و یوستن دیدن کرده و با رهبران تجارتی، صنعتی و فرهنگی این شهرها ملاقات کند. همچنان محمد بن سلمان در سان فرانسیسکو با رؤسای شرکت‌های گوگل، اپل و لاکت مارتن، در نیویورک با آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، و در واشنگتن با نمایندگان و سناتوران آمریکایی دیدار و گفتگو خواهد کرد. ادامه اخبار. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، می خواهد نشست از رهبران کشورهای خلیج را که روی موضوع قطر با هم اختلاف دارند برای اندازد. یک مقام ارشد اداره ترامپ گفت که به باور رئیس جمهور آمریکا اتحاد بین این رهبران بسیار اهمیت دارد. این مقام آمریکایی گفت که آقای ترامپ می خواهد قطر و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج اختلافات بین خود را حل کنند، زیرا رئیس جمهور ترامپ از تأثیر دراز مدت این اختلافات بر منطقه نگران است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پلان خود را در مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر روز دوشنبه برملا ساخت. آقای ترامپ در بیاناتی که در شهر منچستر در ایالت نیوهمپشایر ایراد کرد، وعده سپرد که در ایجاد نسل از اطفال عاری از اعتیاد کمک خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت برای پیروزی در این راستا باید در مقابل قاچاقبران مواد مخدر سختگیرانه عمل کرد. او گفت این سختگیری ها شامل اجرای مجازات اعدام برای قاچاقبران مواد مخدر خواهد بود. همه روزه 116 امریکایی در حوادث مربوط به اعتیاد به مواد مخدر و مصرف بیش از حد جان می دهند. بر اساس گزارش اداره کنترل و جلوگیری از امراض در امریکا، در سال 2016 در اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر حدود 64,000 امریکایی تلف شدند. و مقام ها در ترکیه 4 مرد را که در داخل موترشان یک مقدار زیاد مواد رادیواکتیو را حمل می کردند دستگیر کردند. این مواد که به نام کالیفرنیوم شناخته می شود در جریان یک عملیات ضد قاچاق در منطقه پورساکلر انقره کشف شد. پلیس می گوید این باند جنایتکار قصد داشت مواد رادیواکتیو را در بازار سیاه و بیش از 70,000 دلار به فروش برساند. هنوز هویت خریدار مواد هسته‌ای ضبط شده روشن نشده است. کالیفرنیوم تنها در امریکا و روسیه تولید شده و در کره هسته‌ای از آن استفاده می شود و همچنان در تداوی از بعضی سرطان‌ها هم قابل استفاده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح شما بخیر. به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه صبحگاهی. توجه کنین به گزارش هایی که برای شما در این برنامه برگزیدیم. قرار است که در آینده نچندان دور استخراج بعض معادن عمده افغانستان به شرکت های امریکایی واگذار شود. اما ناظران میگن که بستن قرارداد استخراج معادن قبل از آوردن اصلاحات با شرکت ها به زیان هر دو طرف تمام خواهد شد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد تلاش های حکومت افغانستان در بستن قراردادهای جدید و استفاده درست از منابع طبیعی با آقای سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت انجام داده که پیشکش میشه.
جناب افضلی، سب وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگه که استراتژی معدن افغانستان روشن است و قراردادها بعد از بررسی با شرکت های خارجی واگذار خواهد شد. به نظر شما چه زمانی از سکتور معدن افغانستان استفاده درست به عمل آمده میتونه؟
خب وزارت معدن همواره تلاش کرده که با کلیگویی مواردی که مطرح کردیم ایره پاسخ بده و به مسائل اصلی نپردازه. ما در قسمت از این که فعلا قراردادهای با بعضی از شرکت‌های ایالات متحده آمریکا گفته میشه که بسته خواهد شد، نگرانی خود داشتیم و یه نگرانی خود ابراز کردیم، در حالی که ما از حکومت خواستیم که اینا برای ما قبل از اینکه ما نگرانی خود را با مردم شریک می‌سازیم، اینا برای تشویش‌هایی که ما داشتیم و نگرانی‌هایی که داشتیم در قسمت ازی برای ما اطلاعات بیشتر ارائه بکنن که اینا چی پلان دارن. مثلا وزیر معدن افغانستان به آمریکا سفر کرد و پس به افغانستان آمد، نه قبل سفر نه بعد سفر به مردم افغانستان اینا هیچ اطلاعی ندادن که اینا چی کار را انجام میدن، با کدام شرکت ها، با کدام شرایط اینا کار میکنن.
راجع به قراردادهای جدید چه نظر دارین؟
قراردادهای جدید که فعلا در موردش صحبت میشه به شمول 4 قراردادی که در سال 2012 بارش کار صورت گرفت و شامل طلای بدخشان و مس بلخاب و همچنان مس که در هرات است و زرکشان که در ولایت غزنی است، این 4 قرارداد فعلا روش بحث میشه و ایالات متحده آمریکا در کامپکت به یک شکل حکومت افغانستان را ملزم ساخته که باید هر چیز تر یک دور جدید قراردادها را باید امضا بکنه که شاید شامل قراردادهای هم شود که فعلا در موردش صحبت میشه که زغال سنگ شمال است به خاطر تولید انرژی استفاده خواهد شد و یا هم حتی قراردادهای شاید صورت بگیره که آقای اریک پرنس در موردش صحبت کرده که امان عناصر نایاب است. همه از این قراردادها میتونه که در وضعیت فعلی که ما قرار داریم افغانستان را به یک بنبست ببرک. یک مثال از ما شما در ولایت لوگر که مثل عینک است در اونجا داریم که این قرارداد به شکل بسته شد با شرکت چینایی که فعلا افغانستان اگر بخواه که از این قرارداد بیرون بره، با وجود از اینکه سالهاست که در اونجا معدنکاری صورت نمیگیره، افغانستان باید هزینه بسیار بزرگ بپردازه و به یک شکل در این قرارداد بند مانده مردم افغانستان و حکومت افغانستان.
به اساس بررسی های وزارت معدن و پترولیم، افغانستان به ارزش 3000 میلیارد دلار معدن نهفته داره. پس برای استفاده درست و شفاف که یک رقم درست است، شما چه نظر دارین؟
بسیار لازم است که ما تمام جوانب قراردادها را باید مطالعه بکنیم. اول در قسمتی که در جایی که امنیت خوب نیست، باید که در اونجا معدنکاری هستن یا قرارداد باید صورت نگیره، و همچنان حداقل حکومت افغانستان باید ظرفیت داشته باشه و باید شفافیت ایجاد شود. در قانون معدن هم باید اضافه شود که اوایدی که از معدن داریم به شکل شفاف باید به نشر برسه، و تولیدی که صورت میگیره در تمام پروژه‌ای باید به شکل شفاف باید به نشر برسه. وزارت معدن یک ارقام را ارائه میکنه در قسمت اواید معدن در سال گذشته، و وزارت مالی ارقام متفاوت را ارائه میکنه. وضعیت فیدی که حکومت نمیتونه حتی قراردادهای کوچک را بر ما درست حسابدهی بده و پاسخگو باشن، ما جدا نگران هستیم که هر قرارداد دیگه که صورت میگیره، حتی اگر به طرف عملی شدنش هم برویم، من فکر میکنم در قسمت تطبیق از هم ما مشکلات جدی را خواهد داشتیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در جریان 6 ماه گذشته بیش از 40,000 افغان به گونه اجباری از کشور ایران به افغانستان اخراج شدند. ریاست امور مهاجران و عودت کنندگان ولایت هرات میگه که این تعداد از مهاجران افغان که در بینشان زنان و کودکان بی سرپرست هم شامل هستند، تنها از بندر اسلام قلعه به ولایت هرات رد مرز شدند. گزارش را در این مورد از خلیل نورزایی میشنویم.
ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات میگوید روزانه بین 500 تا 800 مهاجر افغان تنها از مرز اسلام قلعه هرات به اجبار از سوی مقام‌های ایرانی رد مرز میشوند، که این افراد جدا از مهاجرینی هستند که از سرحد ولایت نیمروز به خاک افغانستان اخراج میشوند. احمد جاوید نادم رئیس این اداره در هرات میگوید این مهاجرین عمدتاً به دلیل نداشتن مدارک قانونی، گشت و گذار و کار در کشور ایران از سوی پلیس نیروی انتظامی دستگیر و به افغانستان اخراج میشوند. آقای نادم میگوید حتی در بین این مهاجرین اخراجی نوجوانان و زنان بی سرپرست نیز حضور دارند که نگران کننده است.
کسایی که به اجبار رد و مرز شدند 380 فامیل هستند و تعداد مجردین حدوداً 37,110 نفر. از بین از اینا 1,080 طفل هستند، 396 مریض داریم، 41 خانم تنها را داشتیم که رد و مرز شده بودند.
شماری از این مهاجران اخراجی از رفتار نادرست مقام‌های ایرانی سخن می‌زنند و می‌گویند کارفرمایان و سربازان ایرانی بیشتر دارایی‌شان را از آنها گرفتند.
دقت کنید مدرک دارم، مدرکاشم همون تیر میگیره پاره می‌کنه من دادم برای افغانی کار اومده.
سیونیم ما اونجا کار کرده، نه تنها حقوق ما را نداد، بلکه ما را بدیم تو مامور زنگ زد آمد گرفت ما را.
محمد رفیق شهیر نماینده پیشین مردم هرات در پارلمان نیز میگوید کشورهای همسایه افغانستان همواره برای رسیدن به اهداف سیاسی خود و امتیازگیری از حکومت افغانستان در فصلهای مختلف از اخراج مهاجرین افغان به عنوان اهرم فشار استفاده میکنند.
بس خروج مهاجرین از هر دو کشور همسایه برنامه سیاسی است که در بعضی موارد دولت‌ها در قبال برنامه‌های سیاسی که دارند فشار میارن بالای مهاجرین و از این نقطه میخوان که بالای دولت افغانستان فشار بیارن. ما در این اواخر نشانهایی رو میبینیم که نارضایتی از جمهوری اسلامی ایران از سیاستهای دولت وجود داره.
مقامهای محلی هرات نیز تا حدی این موضوع را تایید میکنند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات اما میگوید
صلاحیت تصمیم گیری در این رابطه به کمیسیون سه جانبه افغانستان، ایران و کمیشنری ملل متحد داده شده و ما هم بارها مشکلاتی که متوجه شهروندان بوده از طریق از این کمیته رسیدگی کردند، و حالا هم اگر مشکل جدی باشه مقام ولایت هرات این موضوع را از طریق وزارت امور مهاجرین پیگیری خواهد کرد.
خواستیم تا در این مورد نظر مقام‌های ایرانی در ولایت هرات را نیز با خود داشته باشیم، اما حاضر به پاسخگویی نشدند. نگرانی از افزایش اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران در حالی شدت گرفته که در جریان 6 ماه اخیر بیش از 77 هزار مهاجر افغان به طور داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشتند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
نشست انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا پایان یافت. طی دو روز گذشته صدها اعتراض کننده در شهر سیدنی برای محکوم کردن بدرفتاری های حقوق بشری در جنوب آسیا تجمع کردند. انتقاد در داخل نشست انجمن هم از رفتار میانمار با مسلمانان روهینگیایی وجود داشت. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارش را فرستاده که برگردان دریش محمد احمدی تقدیم میکنم.
عصبانیت به خاطر بدرفتاری های حقوق بشری جوامع ویتنامی، برمایی و فیلیپینی ساکن استرالیا را و برگزاری گردهمایی اعتراضی در مرکز شهر سیدنی کشانید. مظاهره کنندگان کمبودیایی به تهدید خارق العاده هون سن صدر اعظم صریح اللهجه آن کشور سرپیچی کردند. هون سن گفت که او بر کسانی حمله خواهد کرد که بخواهند به طریقی وجهه او را صدمه بزنند. گزارش هایی از بروز خشونت طی نشست دو روزه این انجمن وجود ندارد. در داخل نشست صدر اعظم مالزیا از آنگ سان سوچی رهبر میانمار انتقاد کرد. نجیب رزاق صدر اعظم مالزیا گفت که رفتار حکومت آنگ سان سوچی با مسلمانان روهینگیا آنان را در برابر افرادگرایی دشت افغانان به خاطری آسیب پذیر ساخته است که آنها به آینده امیدی ندارند. برای رهبران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا چنین صدای مخالفت از خود اعضای انجمن نادر می باشد. صدها هزار روهینگیایی به بنگلادش کشور همسایه برما بعد از خشونت و تخریب خانه هایشان در ایالت راخین میانمار متواری شدند. مالکلم ترنبل صدر اعظم استرالیا گفته است که آنگ سان سوچی در مذاکرات خصوصی با سایر رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا به این مسئله جنجالی پرداخت. صدر اعظم ترنبل می گوید که رنج روهینگیایی ها باید به سرعت حل شود.
هدف من حمایت کردن از راه حل صلح‌آمیز و سریع مشکلات بشری فجایع انسانی به گونه صادقانه است.
لی سینگ لونگ صدر اعظم سنگاپور میگوید که با وجود نگرانی های منطقه‌ای به خاطر بحران روهینگیایی ها این مشکل میانمار است که آن را حل کند.
این نگرانی همه کشورهای آسین می باشد و این انجمن توانایی مداخله و مجبور ساختن به نتیجه گیری را ندارد.
امنیت، مبارزه با دهشت افکنی و تجارت همچنین مقوله های عمده در نشست امسال آسیان بوده است. همچنین مباحثاتی در مورد پیشرفت های منطقه‌ای چین در بحر جنوب آسیا وجود داشت، اما انتقاد واضحی از سوی اعضای آسیان از بیجینگ صورت نگرفت. استرالیا بخشی از این گروه ده کشوری نیست، اما کشور به اصطلاح شریک گفتگو است و میزبان این رویداد برای نخستین بار است. بیانیه رهبران آسیان هاکی است که استرالیا شریک حیاتی برای پیشرفت امنیت و شگوفانی منطقوی است. تحلیلگران میگویند که آسیان بیان واقعی برای مباحثات کتلوی به خاطری ندارد که اعضای آن از سازش در خصوص علایق ملیشان اجتناب میکنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه توانست که با کسب بیش از 76.68% آرا به پیروزی برسد و بر 6 سال آینده در کرسی ریاست جمهوری کشور باقی ماند. کارشناسان امور سیاسی به این باور هستند که الحاق شبه جزیره کریمیه به روسیه، دفاع از روسی زبانان اوکراین و ظهور مجدد روسیه در صحنه سیاسی جهان در محبوبیت و بالاخره در پیروزی پوتین در این انتخابات نقش داشته. در رابطه با انتخابات روسیه و موضع‌گیری مخالفان سیاسی پوتین، مصاحبه داشتم با دکتر شیر حسن، تحلیلگر مسائل سیاسی، که توجه شما را به او جلب می‌کنم.
ولادیمیر پوتین 76 شهر 69% رای برده و این رایشان اکثرا فکر می شود که محصول تمام همان وسایلی که در دست ولادیمیر پوتین است این رای از محصول از اوست. یکی از مهمترین وسیله که در دست ولادیمیر پوتین است ایست که در جریان سالهای بعد از سال 2000 یادم پای در پای در جریان قدرت سیاسی بوده یا به صفت رئیس جمهور و یا به صفت صدر اعظم و تماما در تمام سطوح زندگی روسیه هم در سیاست هم در امنیت هم در اقتصاد واقف است و میتونه با شنونده خود و یا برای دهنده خود آن چیزی را برسانه که او شنونده و یا رای دهنده میخواه او را بشنوه. دو، ولادیمیر پوتین تمام وسایل رسانه ها را تقریبا در دست خود داره و این رسانه ها یک شخصیت مثبت از او در تمام جریان همین قدرت سیاسی از او تمثیل میکنه و طرف دیگه خدمات بی‌بدیلی را که در سالهای قدرت خود یا بعد از سال 2000 که یادم در قدرت بود و مردم این سالها را نسبت میتا به تناسب سالهای 90 که روسیه در رکود بود و یک کشور از نظر افتاده و تقریبا در ردیف کشورهای فقیر میامد یادم به پای استاد کدی کشور را از این خاطر چند موردی است یا چند فاکتوری است که در برد ولادیمیر پوتین نقش داشت و این وسایل خوب یکی دیگه شانه بشانه خود با یکی با دیگه کمک کرد و ولادیمیر پوتین اینقدر رای گرفت.
مخالفان سیاسی آقای پوتین میگن که این انتخابات عادلانه نبود و پوتین با قدرت دولت با قدرت دست داشته خود توانست این انتخابات به پیروزی برسانه. این چقدر این ادعا درست است؟
ما فکر نمیکنم که این فاکتور انقدر برجسته باشه که ولادیمیر پوتین از فقط از قدرت سیاسی خود که رئیس جمهوری بر حال روسیه است فقط از این موقف استفاده کرده باشه و اینقدر رای بسیار را به دست آورده باشه. ما فکر میکنم تمام کاندیدای ریاست جمهوری روسیه که اگر با هم مقایسه کنیم یقینا آدم اگر به طرفانه قضاوت کنه ولادیمیر پوتین در بین تمام این کاندیدا کسی بود که هم از نگاه خبرشان از مشکلات داخلی روسیه و روابط بین المللی و کشورهایی که همسایهشان است و رقبای بین المللی با شمول ایالات متحده آمریکا یادم هست که میتونه از روسیه دفاع کنه و رای دهندگان روسیه این موقفشان خوب درک میکنه. از این خاطر ما فکر میکنم که موقف فعلی از این قدر فاکتور عمده نبوده بلکه کاری از این که در جریان تقریبا 18 سال کرده باعث از این بوده که رای زیاد بگیره.
فکر میکنیم که با دوباره انتخاب شدن به صفت رئیس جمهور چقدر بتونه ولادیمیر پوتین نقش فعالتری را در افغانستان ایفا بکنه؟
ما فکر میکنم که مداخله سیاسی و یا نظامی و یا به شکل از اشکال مداخله روسیه به افغانستان به طرف مقابلش ما فکر میکنم طرف مقابلش هم افغانستان نخواهد بود، طرف مقابلش ایالات متحده و کشورهای ناتو است. این که مناسبات ولادیمیر پوتین با کشورهای ناتو و امریکا چگونه انکشاف خواهد یافت، مداخله مفید و یا غیر مفید روسیه و روش پوتین در افغانستان تعلق با اونم مناسبات ممکن داشته باشه و نقش مستقیم ولادیمیر پوتین در افغانستان ما به زودی زیاد قابل لمس نمی بینم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و هم توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه خبری. فعالان امور مهاجرت میگن که سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد مهاجران سبب ایجاد آشفتگی در سیستم مهاجرت کانادا همسایه شمالی آمریکا شده. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که برگردان دری او را از میرویس رحمانی میشنویم.
خبرگزاری رویترز از قول فعالان امور مهاجرت گزارش داده است که تنها در یک سال گذشته بیش از 20 هزار نفر با شمول هزاران شهروند آیتی، نایجیریا، ترکیه، سوریه و اریتریا به گونه غیرقانونی از ایالات متحده به کانادا وارد و پناهگزین شدند. اکثر این پناهجویان از بیم آن که مبادا حکومت ترامپ آنان را به کشورهایشان برگرداند به کانادا پناه بردند. این وضعیت سبب ایجاد مشکلات در کار اداره های امور مهاجرت کانادا و زمانگیر شدن طی مراحل و پذیرش درخواست های پناهندگی در آن کشور شده است. سازمان های امدادرسان که در زمینه اسکان مجدد پناهجویان با حکومت کانادا همکاری می کنند به دلیل کمبود پناهگاه به مهاجران تازه وارد در تقلا اند. فرانسیسکو ریکو، هماهنگ کننده یک سازمان تهیه کننده مسکن برای مهاجران، با خبرگزاری رویترز گفته است که سرازیر شدن سیل مهاجران از امریکا به کانادا موقتی نبوده و باید برای آن برنامه دراز مدت ایجاد شود.
آمدن مردم ادامه دارد. این استدلال ما است. آیا آن را میپذیرید یا خیر؟ آمدن مردم ادامه دارد. شما مجبور هستید تا منابع بیشتر را در بخش امنیت و سایر ساحات سرمایه گذاری کنید. ما به حکومت پیشنهاد میکنیم تا از عملی کردن طرح‌های یکسان و بسیار کهنه و مشکل آفرین بپرهیزد.
حکومت فدرال کانادا هزینه بیش از 132 میلیون دلار را برای رسیدگی به مهاجرت نامنظم تخصیص داده که افزایش گزمه‌های مرزی و بررسی‌های امنیتی پیشینه پناهجویان تازه وارد شامل آن می‌شود. حکومت کانادا آشکارا نگفته است که سیاست‌های مهاجرتی آمریکا سبب ایجاد این وضعیت شده، اما سازمان‌های امدادرسان به مهاجران گفتند که تأثیرات حکومت ترامپ سبب ایجاد این وضعیت در 18 ماه گذشته شده است. بر اساس آمار ارائه شده، تنها در جنوری سال روان بیش از 1500 پناهجو به گونه غیرقانونی مرز ایالات متحده را عبور کرده و خواستار پناهندگی در کانادا شدند. فرانسیسکو ریکو، هماهنگ کننده یک سازمان تهیه کننده مسکن برای مهاجران، بر اهمیت طرز برخورد با پناهجویان و تأثیر آن در زندگی آینده آنان اشاره می کند.
The welcome that the society does at the beginning is so fundamental in the long term for the integration of the people here. I don't want to have people that are resenting to come to Canada, but they don't have a choice to go back.
استقبالی که یک کشور در آغاز از پناهجویان می کند برای ادغام این پناهجویان در جامعه در آینده بسیار مهم است. من نمی خواهم حس تنفر از آمدن به کانادا در میان مردم وجود داشته باشد. می خواهم مردم این حس را داشته باشند که بگویند وا، کانادا هنگام ضرورتمان درهای خود را بروی ما باز کرد.
درخواست پناهندگی بسیاری کسانی که سال گذشته از آمریکا به کانادا رفتند قبول شده است. بر اساس گزارش رویترز، از جمله 2552 فردی که درخواست پناهندگی آنان در سال گذشته نهایی شد، 53% آنان حق پناهندگی در کانادا را به دست آوردند.
خانواده‌های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه صبحگاهی دری که در اینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه بعد برنامه صبحگاهی پشتو روی همی امواج پیشکش میشن. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا